أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ربا از نظر فقهی به دو قسم تقسیم می شود، یک ربای معاوضی و یک ربای قرضی. ربای معاوضی آن است که در بی جنسی را با هم جنس بفروشن با اضافه، در صورتی که مکیل و موزون باشد. مثلا ربای قرضی مطلق است، هر چیزی را به کسی قرض بدهند به شرط زیاده کنند، کل قرض جر نفعا فهو سحت، خواه اون زیاده عینی باشد خواه حکمی باشد و مانند. چون ربای در معامله کمتر از ربای قرضی است و اونچه که در جاهلیت قبل از اسلام رواج داشت همون ربای قرضی بود و اونچه که در جاهلیت این عصر هم رواج دارد همون ربای قرضی است که به صورت بانک‌های بین‌الملل در آمده است، لذا مسئله ربای قرض به طور اطلاق و بدون اشتراط تحریم شده است. اون محدودیتی که در ربای معاملی هست در ربای قرضی نیست. هر چیزی را که انسان قرض بدهد، خواه مکیل خواه موزون، خواه معدود و خواه ممسوح، هر مالی را قرض بدهد و شرط اضافه کند، این حرام است. مسئله بعدی آن است که این نهیی که به ربا خورد، خواه به عقد بیع خواه به عقد قرض، این نهی به متن این معامله خورده است و این متن معامله حرام می شود. قرض غیر از دین است، گرچه احیانا دین در کنار قرض یاد می شود به نام کتاب و دین و القرض، اما قرض در اصطلاح فقهی غیر از دین است. قرض یک عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط مشخصی دارد و مانند اون. دین گاهی با عقد قرض حاصل می شود، گاهی با عقود دیگر حاصل می شود، نظیر بیع نسیه و مانند آن. گاهی روی زمانات حاصل می شود، اگر کسی مال مردم را تلف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، این زمان دین آور است، اون زامن مدیون است. این دینی نیست که با عقد و با ایجاب و قبول حاصل شده باشد. اتلاف مال غیر باعث مدیون شدن مسلف هست. دین همونطوری که با عقد حاصل می شود، با اتلاف و تصرفات غیر معزون هم حاصل می شود. اون چه که معامله است قرض است نه دین. قرض است که عقدی است و ایجابی دارد و قبولی و ماننده. بنابراین گاهی ربا در عقد بیع است، گاهی ربا در عقد قرض، هر دو عقدن. منتها حرمت ربای قرض وسیع تر از حرمت ربای بیع است. این که گفته شد بیع ربوی حرام است، قرض ربوی حرام است، این حرمت که به عقد متوجه شد، آیا انشاء عقد ربوی حرام است؟ به متن عقد از اون نظر که انشاء است نهی تعلق گرفت، یا به اون شرط و زیاده که خارج از عقد است نهی تعلق گرفت، یا به متن عقد؟ چون نهی وقتی به این گونه از امور تعلق میگیرد به چند نحو است. یک نحو آن است که به خود عقد تعلق بگیرد، خود این انشاء تحت نهی تحریمی است، مثل عقد نکاح در حال احرام، خود این انشاء العقد حرام است. یکی از تروک حال احرام انشاء عقد النکاح است. محرم حق ندارد برای کسی عقدی انشاء کند، بگوید انکحت و کذال کذا، زوجت و کذال کذا. خود این عقد و انشاء حرام است. آیا عقد ربوی خواه در بیع خواه در قرض که نهی شده است نظیر عقد نکاح است که در نکاح در حال احرام تحریم شده که خود این عقد حرام است، یا نه به خود عقد نهی تعلق نگرفت، این نهی به خارج از عقد تعلق گرفت، یعنی اون شرط و زیاده حرام است. و اگر احیانا ما قائل شدیم به فساد این عقد، برای آن است که شرط فاسد مفسد است، از این باب است. و اگر هم گفتیم نهی به خارج تعلق میگیرد و اون نهی که به خارج از عقد تعلق گرفت کاری به اصل عقد ندارد، نظیر حرمت بیع وقتا ندا خواهد بود که گفته شد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. آیا وزان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا وزان و ذروا البیع است که وقتا ندا تحریم شد، که این نهی به خارج از محور عقد تعلق گرفت، اون زیادگیری حرام است نه اصل عقد، یا اصل نهی متوجه به محور خود عقد است. پس در مقام ثبوت ممکن است نهی به خود انشای عقد تعلق بگیرد یک قسم، به خارج عقد به عنوان شرط و قید تعلق بگیرد این دو قسم، به خود عقد هم تعلق بگیرد سه قسم. سه جور محتمل است. اونچه که درباره عقد ربا میتوان گفت، خواه عقد بیعی و خواه عقد قرضی، آن است که ربا را جزء مکاسب محرمه به شمار آوردن. این کسب ربوی حرام است، خواه روی عقد بیع خواه روی عقد قرض. حرمت کسب ربوی مال انشای عقد نیست، یعنی این که گفتن بیع اعیان نجس حرام است، بیع خمر و خنزیر حرام است، بیع کلاب غیر معلم نظیر کلاب حراش حرام است، حرمت این گونه از بیوع و عقدها نظیر حرمت عقد در حال احرام نیست که خود انشاء عقد حرام باشد. اگر کسی بگوید بیعت الخنزیر و کذا، این معصیت نکرده است. اگر انشاء تملیکی بکند که اون تملیک به وسیله عقد یا به وسیله معاتات حاصل بشود، یعنی اون چه که بیع به حمل شایع است اون حاصل بشود، معصیت است. یعنی خمری را تملیک بکند و در مقابل چیزی را دریافت بکند، این حرام است. حالا با این اعطا و اخذ یا اصل معامله را ایجاد میکند، نظیر بیع معاتات، که در بیع معاتات با این اعطا و اخذ اصل معامله را انشاء می کند، که اعطا به منزله انشاست و اخذ به منزله قبول، یا نه اصل انشا را به وسیله عقد ایجاد کند، با این اعطا و اخذ به اون انشا وفا کند. بالاخره اون چه که محرم است اون بیع خارجی است و مبادله مال به مال در خارج به عنوان عقد بیع و نظائر آن است. صرف این که اگر کسی بگوید بیعت الخمره به کذا، این نظیر انکهدو در حال احرام نیست که خود این عقد حرام باشد. بنابراین اگر انشاء عقد قرض کرده است یا انشای عقد بیع کرده است در بیع ربوی یا قرض ربوی، خود این انشا محرم نیست، اون بیع خارجی است که نقل مال به مال با اضافه محرم است. و چون ظواهر این ادله آن است که خود این عقد، چه عقد قرضی چه عقد بیعی، چه در او زیاده است، خود این عقد محرم است و نهی هم به متن این عقد ربوی تعلق شد، پس نظیر تعلق نهی به بیع وقتا ندا نیست که نهی به خارج تعلق بگیرد. در مسئله یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، این پیداست که بیع از اون جهت که بیع است حرام نیست، بیع در وقت ندای نماز جمعه حرام است.
که ایقاع العقد عند قیام صلاة الجمعه حرام است، این ایقاع عقد در ظرف مشخص حرام است نه اصل عقد. بنابراین اگر کسی هنگام قیام نماز جمعه بیع کرد، اون وقتی که حضورش واجب عینی است، گرچه معصیت کرده است ولی بیع او صحیح است، زیرا این نهی به خارج بیع تعلق گرفته نه به اصل بیع. و نهی در معاملات هم نوعا ارشاد به فساد است. اگر شارع مقدس از یک بیع نهی کرد، ارشاد به آن است که این کار را نکن که اثر ندارد، و اگر کسی ترتیب اثر داد، معصیت خارجی را هم به همراه خواهد داشت. پس چون ظاهر ادله آن است که نهی به خود عقد ربوی تعلق گرفته نه به اون زائد، پس نهی به خارج از عقد تعلق نگرفت، به خود عقد تعلق گرفت و خود پیکره عقد بیع ربوی یا قرض ربوی منهی است. و نهی در این گونه از امور وضعی هم ارشاد به بطلان و عدم صحت است. و اگر کسی روی بیع ربوی یا قرض ربوی ترتیب اثر داد، حرمت خارجی را هم به دنبال دارد. و نتیجه این بحث آن است که کل این عقد باطل است، نه اون شرط و زیاده باطل باشد. و فساد عقد برای آن است که خود نهی در این گونه از موارد ارشاد به بطلان دارد، نه اینکه شرط فاسد مفسد باشد. پس اگر کسی با قرض ربوی چیزی را قرض گرفت یا قرض داد، نه تنها تصرف قرض دهنده و رباگیر در اون زائد حرام است، بلکه در اون مزید و علیه هم حرام است. اصل مال محرم است، مگر اینکه طرفین رفعیت کنند، مال به عنوان امانت به صاحب اصلیش برگردد تا صاحب مال بتواند در اصل مال خود تصرف کند. اصل کدوم بی؟ هازل بی الخارجی؟ حاضر بیع الخارجی یعنی بیع تو و اشتری تو. این البته محرم نیست، در اعیان نجس هم همین طور است. اگر کسی بگوید بیع تو الخمره به کذا، این نظیر دروغ نیست که معصیت کبیره باشد، که نظیر غیبت نیست، نظیر تهمت نیست که خود این تلفظ حرام باشد. اون چه که حرام است بیع خارجی است، نه عقد البیع. گاهی عقد حرام است، نظیر عقد و نکاح در حال احرام. گاهی بیع خارجی حرام است. این چی نیست که اگر کسی خمر فروشی کرد، دو تا معصیت کرد، یکی این که ایجاد کرد عقد البیع را، یکی هم نقل و انتقال خارجی داد. اگر ندارد که جد متمشی نمی شود. اگر قصد کرده است عقد ربوی را، حتما قصد زائد دارد. اگر قصد زائد ندارد، این جدش متمشی نخواهد شد. در باره ربای در بی در کتاب و تجاره ابواب و صرف باب اول این مسائل هست. باب اول به عنوان تحریم و تفاضل فی بیع الفضه بالفضه و الذهب بالذهب هست. در سایر مواردی که مکیل و موزون هست بازم اونجا مطرح هست. روایت اول آن است که حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که الفضه بالفضه مثلا به مثل و الذهب بالذهب مثلا به مثل که لیس فیه زیاده ولا نقصان، نه نزول باشد و نه ربا. نزول هم حکم ربا را دارد، چون یک طرفش بالاخره رباست. یک وقت از کم می کند، یک وقت از زیاده می گیرد. یک وقت میگوید این دینی که شما از فلان کس دارید و بعد از یک ماه باید وصول کنید و 1000 تومان هست، من الان 900 تومان به تو میدهم و اون دین 1000 تومان را به من منتقل کن. این میشه نزول، یعنی کم میکند. یه وقت از 1000 تومان میدهد و 1100 تومان میگیرد، این میشود ربا. و روح هر دو رباست بالاخره. لذا فرمود لیس فیه زیادتون ولا نقصان، از زائدو و المستزیدو فی النار، رباخار و رباگیر هر دو در آتشن. اگر مسئله ضرورت آمد که رفع عن امتی تست یکی هم مستور رو الی هست و در خصوص مسئله ربا هم ضرورتش گذشته از اون حدیث رفع استثنا شد، فقط مستزید فی النار است، نه زائد، نه اون که اضافه میدهد. اون که اضافه میدهد در اثر ضرورت حکمش معفو است، اون که اضافه میگیرد فی النار است. در روایت دوم باز از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که از ذهبو به ذهب و الفزتو به الفزه، الفضل بینهما هو الربا المنکر. چون صرافی رواج داشت فرمود فضل بین سمن و مسمن ربا منکر است، الفضل بینهما هو الربا المنکر، هو الربا المنکر تکرار فرمود. روایت سوم که از امام باقر سلام الله علیه است فرمود تل ورقه بل ورقه وزنن به وزن و ذهبه به ذهبه وزنن به وزن، ورق یعنی همون نقره، همون درهم. فرمود فل ورقه بل ورقه نقره به نقره، درهم به درهم، وزنن به وزنن، و ذهبو به ذهبه وزنن به وزنن. در روایت پنجم آمده است که فرمود و نها ان بیع الذهب بالذهب زیادتن الا وزنن به وزنین. روایاتی که به این مضمون هست درباره مکیل و موزون هم آمده. مطلب بعدی آن است که یک وظیفه قرض گیرنده دارد، یک وظیفه قرض دهنده. قرض دهنده موظف است که به این تعاون و به این احسان بپردازد به شرط زیاده نکند و مانند آن. اما قرض گیرنده برای او مستحب است، برای شایسته است که بیش از اون مقداری که گرفته است بپردازد. این روایات چند طایف است. بعضی بالقول المطلق زیاده را تجویز کرده است، بعضی ها تفصیل داد که اگر چنون که شرط کردن حرام است و شرط نکردن حلال. اون که مطلق هست می فرمان به این که عیب ندارد، بهترین قرض آن است که سودی در او باشد. اون علاهده خونده خواهد شد که خیر القرض ما جر نفعان، بهترین قرض آن است که سود ده باشد، سود رو به همراه داشته باشد. این به وسیله روایات فراوان دیگر تشریح شد به این که بهترین قرض برای قرض گیرنده آن است که بیش از اون مقداری که گرفت به قرض دهنده بپردازد و در وقتی برای قرض گیرنده حلال است که شرط زیاده نکند. در همین کتاب و تجاره ابواب و صرف باب 12 چند روایت هست که از اونها استفاده می شود که اگر شرط کردن حرام است و اگر شرط نکردن حرام نیست. روایت اولا مزمره خالد ابن حجاج است. قال سألت عن الرجل کانت لی علیه 100 درهم عددن، قزانیها 100 وزنن، قال لا بأس ما لم یشترط. عرض کرد من طلبی داشتم، بیش از اون مقداری که طلب داشتم به من داد. فرمود مادامی که شرط نکرده باشید، شرط نشده باشد، عیب ندارد. اونگاه فرمود جا الربا من قبل شروط انما یفسده الشروط. این شرط و زیاده است که بیع را باطل می کند و ربا اصولا از طرف این شرط آمده است. نه اینکه این شرط حرام است، بلکه این شرط باعث می شود که معامله معامله رباست، نه اون شرط رباست. حدیث دوم هم به همین مضمون است که از حلبی از امام صادق سلام الله علیه سوال می کند ان الرجل یستقرض دراهم البیز عددن ثم یعطی سودن وقد عرف انها اثقل مما اخذ و تطیب بهی نفسه ان یجعل له فضلها، قال علیه السلام لا بأس بهی اذا لم یکن فیه شرطون ولو وهبها له کلها سلوه. این مفهوم شرط به خوبی دلالت می کند که اگر زیاده را طرفین شرط کردن حرام است، بس است، و اگر این زیاده را شرط نکردن لا بس است. سوم هم به همین مضمون حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که اذا اقرضت الدراهم ثم اتاک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرطون، اگر شرطی نکردید و قرض گیرنده بیش از مقداری که قرض گرفت پرداخت، بأسی در اون نیست. حالا اگر فرصتی شد، دو مقام از بحث در آخر طرح می شود اگر فرصتی بود، یکی این حیله های شرعی، یکی اون استثنایی که لا ربا بین الوالد و الولد، بین الزوج و زوجته، بین السید و الاب و بین الکافر و المسلم مطرح است که طرح می شود. آیا این محرم را با یه حیله ساده می شود از بین برد یا نه؟ روایت چهارم همین باب سوالی است که از امام صادق سلام الله علیه شده است که ان رجل اقرض رجلا دراهم فرد علیه اجود منها بطیبت نفسه و قد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه لیؤتیه اجود منها، قال علیه السلام لا بأس اذا تابت نفس المستقرض. صرف علم کافی نیست در حرمت، یعنی اگر قرض دهنده می داند که طبع قرض گیرنده کریم است و او متشرع است به مستحب عمل می کند و چون مستحب است قرض گیرنده بیش از اون مقداری که گرفت به قرض دهنده بپردازد، این قرض دهنده می داند که این قرض گیرنده هم طبع کریم دارد هم به مسئله شرعی آشناست و عمل می کند. صرف این علم مادامی که اخذ زائد را تحت انشای عقد قرار ندهد محذوری به همراه ندارد. حضرت فرمود به این که گرچه طرفین می دانن که زیاده در کار هست و اون قرض دهنده با طیب نفس خود اضافه می دهد، اما مادامی که شرط نکرده باشن محذوری ندارد. وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه لیؤتیه اجود منها، قال علیه السلام لا بأس اذا تابت نفس المستقرض. صرف طیب نفس و رضا کافی نیست، چون هم باید تجارت باشد هم باید انترازین، لذا در قمار با اینکه ترازی طرفین هست اما چون تجارت نیست اکل مال به باطل است. اینها بخش از روایاتی بود که در ربای بیعی مطرح شد، اما اون چه که مربوط به ربای قرضی است اون را در کتاب الدین و القرض یاد کردن. باب 19 از ابواب الدین و القرض کتاب وسائل. در اون روایت قیاس ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است ان رجلا اتى علی علیه السلام فقال ان لی علی رجل دینا فاهدا الی هدیه، من یک طلبی از کسی دارم، این بدهکار یه هدیه‌ای برای من فرستاده است، برای من حلال است یا نه؟ فمود احسبه من دینک علیه، اگر توانستی رو رایگان نگیر، این را به حساب پرداخت مقداری از وام به حساب بیاور، البته برای قرض دهنده شایسته است جز این نکند. در بعضی از روایات فرمود به این که آیا قبل از این که از شما وام بگیرد به شما هدیه میداد؟ ارشد بله، این گونه از هدایا بین ما مرسوم بود، قبلا هم برای ما هدیه می آورد، فرمود عیب ندارد. اینها نمونه است که گاهی رشوه به صورت هدیه، گاهی ربا به صورت هدیه ظهور نکند. در این بیان حضرت فرمود به این که اگر توانستی او را به حساب دین بیاور، از عنوان غیر دین قبول نکن. اما چون اصل اخذ هدیه از بدهکار در صورتی که به طیب نفس باشد، در صورتی که شرط در متن عقد نشده باشد، در حالی که عقد مبنیاً علیه واقع نشده باشد عیب ندارد، لذا بعضیا خواستن پرهیز کنند و امام صادق سلام الله علیه فرمود نه، اگر دارای این شرایطی یاد شده بود محذوری ندارد، پرهیز نکنید. روایت دوم این باب این است که اینی دفعت الی اخی جعفر مالا کان لی فهو یعطینی ما انفق و احج منه و اتصدق و قد سألت من قبلنا فذکروا ان ذلک فاسد لا یحل و انا احب ان انتهی الی قولک. به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد من مالی داشتم به برادرم وام دادم، او نسبت بدونی هم که احسانی کرده است، آیا من احسان او را بپذیرم یا نه؟ عده‌ای هستن که این رو تحریم کردن. حضرت سوال کرد که آیا قبلا هم از این هدایا برای شما می آوردن؟ عرض کرد بله قبلا هم این هدایا را به ما می دادن. فرمود عیب ندارد. این که میگن صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر است، چون تشخیصش آسان نیست. وقتی انسان میتواند تشخیص بدهد که از این خطر حب نفس برهد، اون وقت خوب میفهمد. و اگر نتواند از حب نفس برهد، اون نفس که ابزار دست شیطان است، اول که اماره به سو نیست، این آخرا اماره به سو میشود، فرمون روا میشود. اول که با زور به فساد امر نمی کند، اول با تزویر به فساد امر می کند، اول مصور است بعد اماره. گاهی انسان را برای دین تراشی همین نفس مصوره سامری می کند که سولت لی نفسی. تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودید نفس امارون اواخر پیدا می شود. کم است که انسان بداند یک کاری معصیت است، به دنبالش آتش است، خودش بکشاند، مگر اون اواخر که دیگر اسیر بشود، وگرنه در اوائل هی توجیه میکند. این توجیه همون تصویر نفس است. نفس مصوله یعنی نفس در مرتبه تصویر که گاهی باعث میشود انسان برادری چون یوسف را به چاه بیندازد که یعقوب سلام الله علیه در باره همینا فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا. گاهی هم می شود که در برابر موسای کلیم که موحد الهی است مسئله گوساله پرستی رو ترویج کند که سولت لی نفسی، این نفس مصوله یک هنرمند تابلوساز ماهری است که اولا ذوق و سلیقه انسان را می شناسد که انسان از چی خوشش میاد. این طور نیست که هر کسی از هر چیزی خوشش بیاد، هر کسی بالاخره از یه چیزای مخصوصی خوشش میاد. این مدت ها با انسان رفت آمد دارد، جستجو میکند تا بفهمد انسان این شخص از چی خوشش میاد. از غرائز هست، از مال هست، از مقام هست، از القاب هست، از چی خوشش میاد. بعد از یه مدت کامل که روانشناسی کرد و فهمید این زید از فرون را آسیب پذیر است، اونگاه یک تابلوی درست میکند که تمام مفاسد را پشت این تابلو پنهان میکند، یک چهره مذهبی زرینی هم به او میدهد براق، که او هم زیبا شناس است و هم زیبا ارائه میدهد. تمام مفاسد را پشت این تابلو پنهان کرده است، یک چهره زرینی به روی اون مفاسد کشیده است به انسان نشون میدهد، میگه این آن است. تو که این امر را میپسندی، این هم که زرین است بگیر. این کار تصویر است. نفس مصوره هم چه کاری میکنه؟ وقتی انسان از اون روی زرین فریب خورد، لذت برد، وارد اون منجراب شد، از اون به بعد به اسارت می رود و او را به سو امر می کند، میگد گرچه این معصیت است باید بکنی، از اون به بعد نفس امارتون به سو. وگرنه اول که انسان را نمی گوید این کار معصیت انجام بده که. فرمان روایی بعد از اسارت است، اسارت هم بعد از تسویل است. برای ما جوانی او دوران پیری است، اوائل کار نبود، بعد اینکه شاه رفت اونگاه فرمود. اون هم اون رایی که اینها یک شب طی میکنن بابا یک قرنه طی کنیم، این رو بعد از شاه فرمود. علی ای حال این چنین نیست که ما نتوانیم بفهمیم این هدیه است یا رشوه. از اون طرف هم گفتن قبل از انجام کار اگر چیزی برای انسان آوردن هدیه است و حلال طیب است، از اون طرف اگر کسی قرضی به قرض وامگیر داد، اون وامگیر مستحب است بیش از اون مقداری که دریافت کرده است بپردازد، اینم مستحب است. بین اون مستحب و این مستحب هم آتش رباست و تشخیص این که این حلال است یا حرام است یه صراط مستقیم است که احد و من سیف و ادق و من الشهر. و برای کسی که اهل راه باشد تشخیص آسانه. علی حال در این حدیث دوم روایت که هم از منسوب به امام باقر سلام الله علیه است، هم طبق بعضی از نقلها به امام صادق سلام الله علیه منسوب است، این است که راوی عرض کرد اینی دفعت و الى اخی جعفر مالا کان لی فهو یعطینی ما انفقو و احج منه و اتصدق و قد سألت من قبلنا فذکر ان ذلک فاسد لا یحل و انا احب ان انتهی الى قولک. میخوام حرف شما را بشنوم. فما تقولو؟ فقال لی اکان یسهلو که قبل ان تدفع الیه مالک؟ قلت نعم. فهمد به این که این گونه از روابط هدایا و سله قبل از این که از توام بگیرد بین تو و او برقرار بود؟ عرض کردم بله، قبلا هم از این هدایا می دادن. اینه میگن علی صراط مستقیم. فرمود اگر قبلا این گونه از روابط هدایا و سله بود، خذ منه ما یعطیک فکل منه واشرب و حج و تصدق فاذا قدمت العراق فقل جعفر ابن محمد افتانی بهذا. فرمود وقتی رفتی عراق بگو امام صادقو. اینجاست که تشخیص حلال و حرام ادق من از شر و حد من از سیف است. خب این طعم ربا میده، خیلی هم تحریم کردن، نه تنها یک نفر و دو نفر. من قبلنا میگد این حرام است، اما این در کمال شهامت فهمد بو علنا بگو که امام صادق گفت این حلاله. این همان است که صراط مستقیم خواهد بود. اینها چون علی صراط مستقیم. روایت سوم این باب هم این است که گفتن اگر شرط شد حرام است و اگر شرط نشد حرام نیست. اسحاق ابن عمار از ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه ابی الحسن که ظاهرا ابی الحسن اول سلام الله علیه است نقل میکند، سألت عن الرجل یکون له مع رجل مال قرزن فیعطیه الشی من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه، قال لا بأس بذلک. با اینکه این عدم شرط در کلام سائل مأخوذ بود، مع ذلک در کلام خود امام هم آمده است، همون لا بأس بذلک ما لم یکن شرطن. چون اگر این قید در کلام سائل فقط اخذ بشود، حد اکثر این روایت این است که این روایت اطلاق ندارد، نه مقید به عدم است، ولی وقتی در کلام امام سلام الله علیه قرار گرفت مقید به عدم می شود، می تواند روایات مطلق دیگر را تقیید کند. سوال اگر سوال کرد ما شرط نکردیم، اضافه می دهد حلال است یا نه، حضرت فرمود عیب ندارد. این روایت مطلق نیست، نه مقید به عدم است، و اگر روایت مطلقی داشتیم این توان تقیید اون را ندارد، اما وقتی که در کلام خود امام آمده است مفهوم پیدا می کند. غریب به این مضمون روایات دیگری است که باید در روز بحث بعدا مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.